و شایگان مقداری بیشتر توجهش رفت به طرف روشنگری، نگاهش نسبت به مدرنیته کاملا تغییر کرد. چرا؟ چون در واقع آن چیزی که جلو چشمش میدید با انقلاب ایران مسئله ایدئولوژی بود و ایدئولوژی شدن سنت به قول خودش، ایدئولوژی شدن این امر قدسی. به نوعی میخواست که در زندگیش، در زندگی شخصی خودش و در کاری که میکنه، این امر قدسی رو از این ایدئولوژی نجات بده، نه به خاطر دین بلکه به خاطر به دنبال در جستجوی معنا بودن. چون شایگان همه عمرش در جستجوی معنا بود، میدونین، به هر حال یه آدمی بود از خود سوالهایی که میکرد سوالهای معنایی بود. در یکی از نوشتهاش میگه که من هرمنوتیکی که پول ریکور صحبت میکنن رو استفاده میکنم و کارم یک کار هرمنوتیک هم هست، یعنی تعویلی کارم در واقع، و تعویلش که داشت از تاریخ ادیان، تعویلی که داشت از مسئله مدرنیته، به هر حال این جستجوی معنا همیشه بود پشت زنش.
آقای وحدت، شما درباره این زیروبمایی که آقای جهانبگلو گفتن در مورد اندیشه داریوش شایگان چی فکر میکنید؟ چیزی دارید که مثلا یه تمایزی رو نشون بده بین اونجوری که شما برداشت میکنید از نوشته‌های شایگان و اونجوری که آقای جهانبگلو برداشت میکنه؟
نه، منم با دکتر جهانبگلو کاملا موافق هستم که شایگان واقعا تحولات زیادی پیدا کرد و خب ببینید قبل از انقلاب یده بودن که انقدر مدرن شده بودن که زده مدرن شده بودن. بعد که انقلاب افتاد یه جورایی انقلاب درست هم نفهمیدن به نظر من. من به نظر من انقلاب ایران فاز اول مدرنیته است، در واقع فازای خیلی سختی هم هستش. حتی اون رو متوجه نشدن خیلی از متفکرای ایران. داریوش شایگان هم اون رو متوجه نشده بود. ای به هر حال فازای متأخر مدرنیته دستاوردهای خیلی بسیار مثبتی داره، مثل دموکراسی، مثل حقوق بشر، و اینا متوجه اون شده بودن و این رو دوباره کشیدنش و این رو برجستهش کردن یک کسی مثل داریوش شایگان، و خب این خیلی مهم بود. ولی چیزی که خیلی جالبه که به هر حال فاز سوم شایگان نشون میده که دنیا سیاسفید نیستش. درسته که مثلا اون دید رمانتیک چیزاییش واقعا شروره، یه جنبه هاش و یه جنبه های خیلی مهمی هم داره که اونو نگه داشت بدون اینکه دستاوردهای مثبت مدرنیته نفی بکنه، به علاوه به اینکه اون ارزش های ما قبل مدرن رمانتیک رو یه جوری برای اونا هم مثبته، میشه ازش دستاورد به دست آورد، و این به نظر من این کارش داره شایگان خیلی مهم میکنه.
این در مرحله سوم زندگی شایگان یه مصاحبه‌ای داره که توی اون مصاحبه حرفی میزنه که بعد اون حرف تبدیل میشه به تیتر که روشنفکران گند زدن. تا چه حد این میتونه نماینده یه نقد مثلا شایگان به خودش باشه؟ تا چه حد خود این بازتاب دهنده نوع نگاهیه که در دوره سوم به خودش داشت و به پدیده روشنفکری داشت آقای جهانبگلو؟
خیلی واقعیه، اونطور که من شایگان رو میشناسم و در همه دوره ها به این اعتقاد داشت. حالا اینو به این صورت در این دوره آخر گفته، ولی در دوره دومش هم بود. یعنی وقتی ما کتاب زیر آسمان جهان رو با هم دیگه داشتیم آماده میکردیم، شایگان همون دوره هنوز اعتقاد داشتش که ما گند زدیم، یعنی روشنفکر گند زدن، یعنی انتخاب غلط کردن، به اینطوری بگیم. و چیزی که جالبه اینیست که همونطور که من گفتم شایگان خودشو نقد میکنه، میدونی، ترسی از این که بگه من اشتباه کردم نیست. هر کیم بهش میگفت که خب تو این اشتباه رو کردی، میگفتش که بله من این اشتباه رو کردم، ما این اشتباه رو کردیم، ولی ما اینو باید تصحیح بکنیم. و شایگان من فکر میکنم که در دوره دوم و سوم سعی کرد که این کار بکنه، تصحیح بکنه. ولی چیزی که خیلی مهمه و خیلی اینو متوجه نمیشن چون با شایگان نزدیک نبودن، شاید در ایران زندگی نکردن اون دورا، از دور شایگان آثارش رو خوندن، شایگان همیشه یه آدمی است که اهل دیالوگ بود، اهل گفتگو بود. این امر گفتگویی در همه آثار و در تمام ساحت‌های زندگی شایگان وجود داره. شایگان آدمی است که شما اینو از مجله‌های داخل کشور یعنی ایران می‌بینید، اندیشه پویا، مهنامه، شما می‌بینید بچه‌های جوان ایرانی میرن خونه شایگان، درو باز می‌کنه، باهاشون مصاحبه می‌کنه، این فرصت میخواد که شریک بشه باهاشون در اون نوع نگاهی که اونا دارن و نوع نگاهی که خودش میخواد بهشون بده. به نظر من شایگان از این نظر معلم خیلی بزرگ بود، جایی که خیلی از روشنفکرای ایرانی شکست می‌خورن به خاطر اینکه فقط در یک چارچوب خاص میان صحبتاشون میکنن و حاضر نیستن قدمشون رو اونورتر بزنن از اون چارچوبی که دارن. ولی شایگان یک انسان به تمام معنی هم بود، یعنی از این نظر که نه تنها به دنبال یک نوع انسان دوستی یا اومانیسم بود، ولی این اومانیسمش رو به صورت پرکتیکال، به صورت عملی شما در زندگی خصوصیش و در زندگی اجتماعیش هم میدید. کسی بود که خیلی راحت میشست با آدم ها صحبت میکرد، حتی وقتی که میخواست نقدشون بکنه. و از این نظر من فکر میکنم که عجیب نیستش که در آخر عمرش به هر حال شایگان به یک درجه میرسه که میگه که خب ما اشتباه کردیم و این اشتباه رو باید تصحیح بکنیم، و او سعی کرد که اینو با این ساعت زیبای شناختش تصحیح بکنه.
با این همه آقای وحدت، فکر نمیکنید که اون کسایی که انتقاد میکنن به شایگان و میگن که برای کاری که خودش و امثال خودش کرده بودن توی آستانه انقلاب ضمیر جمع و میگه که روشنفکران مثلا خراب کردن یا اشتباه کردن، در صورتی که مثلا جور دیگه میشد ادا بشه، که بودن استثناهایی هم که دنبال انقلاب روحانیت یا سنت نیافتادن و راه خودشونو رفتن و از اول یه توازنی توی نگاهشون بود؟
اون نوع روشنفکران تا اینجایی که من اطلاع دارم در زمان انقلاب و یکی دو دهه قبل از انقلاب بسیار کم بودن. من کسی رو باهاشون آشنا نیستم. بیشتر یه همچین حالتی داشتن، مثل شایگان بودن یا چپ مارکسیستی بودن یا مجاهد بودن. ولی خب اینا به نظر من غیر قابل اجتنابه، و از نظر تاریخی که نگاش بکنیم یک کسایی که مثل شایگان و مثلا آل احمد به خصوص این دو فرد و علی شریعتی یه خودی میخواستن درست بکنن، یه خودی برای ایرانی ها میخواستن درست بکنن. هر حال ما با غرب تضاد داشتیم، این نمیشه نفی کردش، و یه خودی رو در برابر اون میخواستن بسازن. ولی مسئله این بود که چه خودی رو میخواستن بسازن؟ اون خودی که خود نبود واقعا از یه نظرهایی، ولی باز اون خود رو میخواستم. مثلا این مهمه.
نمونه آخه خلیل ملکی رو داشتیم که غلظت نقدش به غرب در حد مثلا شایگان نبود، یا مثلا غلام حسین صدیقی یا بختیار که نوع دیگری عمل کرد تا مثلا کسان دیگه. من بیشتر نظرم در مورد این استثناست.
ببینید خلیل ملکی من درست پیشتر از ایناست و بردش چندان از نظر انتلکتوالی نبودش. یک کسی مثل آل احمد یا شریعتی بردشون توی جامعه خیلی زیاد، خود شایگان هم در مرحله اولش برد چندانی نداشت، بیشتر بین دانشگاهی ها و کسایی که خیلی مستفرنگ شده بودن که از اون طرفی افتاده بودن برد داشتش و نفوذ کلام داشتش. ولی به هر حال اونایی که نفوذ کلام داشتن و تأثیر گذار بودن اون تیپی نه. اونم برمیگرده به تاریخ کودتای 28 مرداد و مسئله که کلونیالیسم و غرب و نمیدونم استعمار و این حرفا، و خیلی چیز طبیعیه. ولی اشکالی که به نظر من توی اینا وجود داشت، درست باید یه خودی میساختن، ولی اون خوده یه چیز خود نفس کننده بود تا یه حد زیاد، باز اون خوده مهم بود که ساخته بشه. این از تاریخ و نظر من یه جورایی غیر قابل اجتنابه. همیشه اونا رو سرزنششون کرد. هیچ کاری ساده‌تر از این نیستش که بعد از اینکه اتفاقات، بعد از اینکه خورشید طلوع میکنه، آدم اون اتفاقات بعدی که تو شب افتاده رو بخواد سرزنش بکنه. ولی خب خوبه یه آدمی مثل شایگان خودش رو تونست نقد بکنه و اشتباهات که نه، ولی مسائلی که خود زمانش به وجود آورده بود رو درک بکنه و سعی بکنه اونا رو تحلیل بکنه. ولی کسی مثل سید حسین نصری که همچین کاری نکرده و حتی رادیکال‌تر هم شده یه جورایی. البته سید حسین نصری هم یه چیزایش عدول کرده، مثلا در مورد دموکراسی خیلی عدول کرده، این رو واقعیت نباید از نظر داشت. ولی خب این نظر میگه یه جریان تاریخی که خیلی نمیشه به کسی ایراد چندانی گرفت. تو شب اتفاقاتی میفته که نور روز بعدن روشنش میکنه، بعد تاریخ یه جوری حرکت میکنه که هیچ خطی نیستش.
توجه به خود، بازگشت به خویشتن، میگن که مهم بوده و جای ویژه‌ای داشته و باید هم این نگاه کرده میشده، ولی کن خود معیوبی بوده. حالا توی وضعیت جهانی شدن این بومی گرایی چه جایگاهی داره؟
من یه چیزی میخوام اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر وحدت که خیلی روشن کننده است. شایگان در دوره پیش از انقلاب، ما باید دقیقا بفهمیم که شایگان با آدمی مثل رحمت دوستی نداره، شایگان با آدمی مثل شریعتی دوستی نداره. در هیچ جای آثارش در مورد آل احمد و شریعتی در دوره پیش از انقلاب ذکر نمی کنه و اسمی از اونها ذکر نمی کنه، بلکه برایش مهم نیست. میدونی چی براش بیشتر مهمه؟ حتی دوره فردیدی که خونه ما میامد، منزل پدر ما میامد یا منزل ما میامد، در اون دوره فردیدی خیلی آدم جدی دیدن. تصور نمی که من اینو تو مقدمه آسمان زیر آسمان جهانم نوشتم. حتی به نوعی مثل مسکوب که باش خیلی دوستی نزدیک داشت، خیلی هم بزلگو بود نسبت به فردی و فردی گهگاه خیلی عصبانی میشد. در من خودم اونجا هر حضور داشتم و میتونم این بگم شایگان هیچ وقت فردی جدی نگرفته، اونطور که مثلا داوری جدی میگرفت یا مثلا بعضی دیگه ممکن جدی گرفته باشن. برای ما باید دقیقا بدونیم که شایگان از کجا داره میاد و چه حرفی میزنه. ببینید شایگان در دوره اول انقلاب هم تحت تاثیر مثلا یونگ، تحت تاثیر هایدگره، ولی نه از دیدگاه یا از خانش آدمایی مثل فردید یا وقتی میخواد به اسلام توجه کنه اسلام انقلابی نیستش که شریعتی رو درباره صحبت میکنه. من که شایگان اصلا آدم انقلابی نبوده. اصلا این که ما بیایم و شایگان رو به عنوان یک متفکر انقلابی ایران ترسیم بکنیم یا روشنفکر که اصلا غلطه. برای اینکه شایگان انقلابی ایران به نظر من اصلا نه دنبال میکرد نه اصلا فهمید که واقعا چیه. میدونه یعنی یه اتفاقی بوده، یه سری بوده، مثلا در بنیاد فرهنگ که کار میکرد و این دستگاه گفتگو تمدن‌ها رو که داشت همونجا استفاده داد. استفاده دادن در یک دوره که رژیم داره سقوط میکنه دلیل برای این نیستش که حتما یک ایدئولوژی انقلابی داشته، اصلا نداشته. و بعدش هم که آمد پاریس و هیچ گونه ما نمیتونیم شایگان رو به عنوان یک روشنفکر حساب کنیم که از انقلاب ایران پشتیبانی کرده. ممکنه همون که میگیم ما گند زدیم برای اینکه ممکنه یک سخنرانی گفته که اونم به خاطر هیجانی که بهش دست داده، ولی در همین حده. و من فکر میکنم که خیلی مهم بود دوستی شایگان در اون دوره با سهراب سپهریه و شایگان با خود سهراب سپهری اشعارش رو به فرانسه ترجمه میکنه. خیلی مهمه ساحت زیبایی شناختی که شما در دوره سوم میبینید نشانه هایش در دوره اول هم هست. دوستیش با گله ترقیه، بازی نویسنده دیگه، دوستیش با داریوش مهرجوییه که در فیلم هامون آسیا در برابر غرب نشون میده به عنوان کتاب. درسته خب همه اینا آدم ها کارشون هنره، کجاش دوستیش با یک ایدئولوژی؟ اصلا با هیچ کنون از ایدئولوژی ایرانی ارتباطی نداشته و دوستی هم نداشته. ممکنه مثلا آشناییش با علامه طباطبایی و سید جلال آشتیانی آشنایی است که از طریق نصر انجام شده و آشناییش بیشتر به خاطر کربن بوده، چون کربن با اونا میخواسته آشنا بشه و شایگان در محضر اونا بوده چون داشته تل دکتراش رو کربن مینوشته. البته کربن وقتی خود میشه و بعدم سید جلال رو میبینه خودش بر من تعریف میکرد، ولی دلیل نمیشه که اصلا به دنبال هیچ گونه اسلامگرایی بوده. میدونید باز اسلامی که در ذهن شایگان هست یه اسلام کاملا میتونم بگم یه نوع روحیه، نفسیه، نفسانیه، یه چیز درونیه. بنابراین ما وقتی درباره شایگان میخوایم بخونیم یا اظهار نظر بکنیم باید این بود نفسانی شایگان هم چه نظر بکنیم.
ممنون. نکته آخر، شایگان در مورد هند و چین و کشورهای شرقی که اصلا به مذهبایی که در خطه ایران و کشور همسایش غالب بوده توجهی نداشتن چه نکاتی گفته که بر دانش ایرانیان در این زمینه افزوده و حتی بر نکاتی که جهانیان در کنید؟
خب این سوال رو دکتر جهانبرگ خیلی بهتر از من میتونه توضیح بده. من اگه یه نکته اشاره بکنم که همون دکی میگه که ما نباید عمل بکنیم، اون حالت منفعل بودن، البته منفعل آرام بودن، ساکت بودن. ببینید یه جنبه این دنیای مدرن اینه که خب انسان فعالیت پیدا میکنه و دنیا هم داره خراب میکنه، طبیعت داره خراب میکنه، ولی خب یه دوز از عکس اونم بعد چیزی نیستش که بفهمه که انسان میتونه ساکت بشینه، طبیعت رو بهش احترام بذاره. این توی شایگان وجود داره که این رو از فلسفه آسیای شرقی گرفته. من فکر کنم که این رو میتونیم ازش استفاده بکنیم.
باروت رو کشف میکنه چین ولی کن استفاده ابزاری ازش نمیکنه، که مثلا قطنما رو پیدا میکنه ولی نمیره ازش استفاده بکنه،
قاره های دیگر رو به استثمار بکشه، این حرف رو. ولی خب از اون طرف هم میفهمی که انسان نمیتونه منفعل باشه در فاز دوم بشه، ولی از یه طرف پادزهر اونم به همون نشون میده در زم. این الوان مختلف زندگی معاصر رو میشه از توی شایگان به قدرش نمایانه، یه قدرش هم میشه استخراج بیدن.
من یه سی آدم افتاد اضافه کنم، شایگان همیشه این جمله شوپنهاور رو تکرار میکرد که خدای ابراهیمی خدای خودش به دنبال یک خدای بگیم حالا موجود هستی بودش که در جان شعبی پیدا میکرد که
مثل مثلا خدایی ندارن، یا اگه مثل هندویز هستن اینقدر خدا دارن که هیچ کدوم از خدایان حسود نمیتونن باشن.
نگاهی به کارنامه دارگوش شایگان در اولین سالگرد درگذشت، دوم فروردین ماه 1398. با سپاس از آقایان رامین جهانبگلو و فرزین وحدت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.